Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
خلاصه ای بر شاهان قسمت سوم. این اپیزود روایت اونچه گذشته رو برای شما میگه از پایان کار کیخسرو تا انتهای قصه اسفندیار. اگر قسمت های 48 و 47 شاهنامه یعنی خلاصه ای بر شاهان 1 و 2 رو گوش نکردید، اول اونها رو گوش بکنید و بعد بیاید سراغ این اپیزود.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 95 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه که در 20 بهمن 1402 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. این اپیزود تقریبا اپیزود مهمیه، چرا که قرار خلاصه ای از اون چه بر داستانهای شاهنامه گذشته رو برای شما روایت بکنیم، اما نه از ابتدای شاهنامه، چرا که اگر یادتون باشه دو اپیزود پیش از این داشتیم، شماره 48 و 49 تحت عنوان خلاصه‌ای بر شاهان، که در اونها ما از ابتدا سلسله پیشدادیان رو به صورت خلاصه شاهانش رو برای شما نام بردیم و اتفاقات مهم رو گفتیم، رسیدیم تا پایان کار کیخسرو. اما این اپیزود مشخصا از بعد از دوره کیخسرو تا انتهای سلسله کیانیانه، چرا که الان بعد از حکومت دارا و اسکندر ما وارد بخش جدیدی از شاهنامه میشیم، یعنی اشکانیان، هرچند که بخش کوچکی و خیلی سری وارد بخش اصلی شاهنامه بعد از اشکانیان، که یعنی یکی از بخشهای اصلی شاهنامه یعنی ساسانیان میشیم، اما لازمه که اتفاقات رو با هم یک مروری بکنیم، پس شنیدن این اپیزود رو از دست ندید. اما معرفی حامی و اسپانسر داستامینوفن، کماکان شینا صنعت پارس عزیز، حامی و همسفر ماه تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. شینا صنعت زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و هر اونچه در رابطه با جت پرینترها وجود داره رو از شینا صنعت پارس میتونید بخواید. با کارخانجات خوشنام بسیار زیادی فعالیت کردن و مهمتر از همه اینها دغدغه مند بودن و یار و یاور ما برای روایت شاهنامه. بیش از این حرف نمیزنم و از شما دعوت میکنم تا به اپیزود 95 گوش کنید. خب در طی دو اپیزود خلاصه‌ای بر شاهان که اپیزودهای 47 و 48 پادکست ما میشن، که من اشتباهاً در اینتروی پادکست گفتم 48 و 49 فکر میکنم، ما در اون دو اپیزود از ابتدای شاهان پیشدادی تا سلسله کیانیان و همچنین از ابتدای سلسله کیانیان تا پایان پادشاهی کیخسرو گفتیم. اگر اونها رو گوش نکردید حتما گوش کنید، بعد بیاید سراغ این اپیزود. اینجوری مروری خواهد شد بر کل شاهنامه و اون چه که تا به این اپیزود گذشته. اما در شماره سوم از اپیزود خلاصه‌ای بر شاهان به بعد از کیخسرو و پایان بخش پهلوانی و شروع بخش تاریخی شاهنامه میپردازیم. وقتی کیخسرو، پادشاهی که به خواست خودش پا به دنیای مینوی گذاشت، تصمیم گرفت تا پا به کوه بگذاره و از این دنیا بره، حرف و حدیث برای جانشینیش کم نبود و خانواده های پرقدرت اون زمان از قبیل خاندان سام، یعنی زال و رستم که بزرگان منطقه سیستان بودن، گودرز و خاندانش، توس فرزند نوذر که شاهزاده هم بود و حتی فریبرز پسر کیکاووس نفوذ زیادی در ایران داشتند. اینها کسانی بودند که انتظار می‌رفت در مسند پادشاهی قرار بگیرند. اما کیخسرو انتخاب عجیب و جالبی کرد و لوهراسپ رو جانشین خودش کرد. همه بزرگان از این تصمیم در شگفت شدند، چرا که انتظار می‌رفت کیخسرو شخصی رو که شناخته شده تر باشه برای پادشاهی انتخاب بکنه یا سنت‌های موجود رو دنبال کنه. اما تصمیم کیخسرو برای واگذاری قدرت به لوهراسپ نشون دهنده این موضوع بود که اون در انتخاب جانشینش بر اساس شایستگی و توانایی‌های فردی تصمیم گرفته، نه صرفاً روابط خانوادگی و انتظارات اجتماعی. اما این تصمیم کیخسرو نقطه عطفی بود بر تغییرات سنت‌های انتقال قدرت در دوران باستان. کیخسرو به زال و باقی پهلوان‌ها ثابت کرد که لوهراسپ نژاد شاهی داره و وصیت کرد که بهش وفادار باشن. شهریار جدید ایران در عدل و داد و پند و پیمان از کیخسرو هم فراتر رفت و کینه و طمع رو از دل این سرزمین پاک کرد و به آبادانی هرچه بیشتر ایران پرداخت. لوهراسپ در بلخ شهری زیبا و بازاری مثال زدنی بنا کرد. آتشکده بزرگ آذربرزین رو هم ساخت و به آبادی ایران کوشید. دو فرزند لوهراسپ یعنی گشتاسپ و زریر پسرانی شایسته بودن، اما این میون دو شاهزاده دیگه از نوادگان کیکاووس هستن که لوهراسپ به اونها توجه بیشتری داشت و نسبت به پسرانش با اونها نشست و برخاست بیشتری میکرد. درسته که لوهراسپ از نژاد هوشنگ پادشاه پیشدادی، اما هوشنگ پادشاهی از گذشته های دوره و این توجه لوهراسپ به شاهزاده های خاندان کیکاووس منجر به دلخوری و رنجش یکی از فرزندانش یعنی گشتاسپ شده بود که پسر مغروری هم بود. دلخوری و درگیری پدر و پسر اونقدری بالا گرفت که گشتاسپ شبانه از پایتخت رفت و راهی هند شد. زریر به دنبال برادر رفت و در نهایت اون رو پیدا کرد و با خواهش و وعده اون رو به پایتخت برگردوند. اما این آشتی و صلح پدر و پسر خیلی ماندگار نبود و گشتاسپ دوباره از رفتار و بیتوجهی پدر نسبت به خودش رنجید و این بار راه روم رو در پیش گرفت. گشتاسپ جوان در روم جویای کار بود، اما اونقدر برز و بالای پهلوانان و اشراف زادگان در اون متجلی شده بود که به راحتی کار گیر نمی آورد. اما در نهایت تونست با کمک مرد نیکی از خاندان فریدون سر و سامونی بگیره و یواش یواش پاش به کاخ قیصر روم باز بشه. حالا حتما می پرسید چطور؟ خب پس گوش کنید تا بهتون بگم. وقتی زمان ازدواج دختر قیصر روم، دختر بزرگش یعنی کتایون رسید، قیصر فستیوال بزرگی در کاخش برپا کرد که از نقاط مختلف دنیا پهلوانها و اشراف می اومدن و رخنمایی می کردن، تا بلکه کتایون بانو از میان اونها کسی رو به همسری انتخاب کنه. اما هیچ کدوم این 16 ها به چشم کتایون نیومد که نیومد. مدتی گذشت و قیصر دوباره انجمن بزرگتری به پا کرد تا مگر کتایون دل به جوانی بده و اون رو انتخاب کنه. از سوی دیگه هم کتخدای خردمند به گشتاسب گفت که دست از گوشه نشینی برداره و به اون انجمن بره تا سرش گرم بشه و بادی به کلش بخوره. اما کتایون خوابی دیده بود که در اون خواب مردی بلند بالا شبیه به گشتاسب به سراغش میاد و با اون ازدواج میکنه. پس این شد که تاپ ها به میان جمعیت گذاشت و چشمش به گشتاسب خورد، یک دل نه صد دل عاشق شد و به باباش گفت یا این پسره یا من خودم و آره و اینا.
داماد بیگانه و بی اصل و نسب مایه ننگ و سرفکندگی منه. اگر من سپارم بدو دخترم، به ننگ اندرون پست گردد سرم. همو را و آن را که او برگزید، به کاخ اندرون سر بباید برید.
قیصر جرش گرفت و خواست بزنه دختر و پسر رو شتک کنه که بزرگان گفتن بابا این رسم آیین ماست که دختر خودش شوهرش رو انتخاب کنه و این کارو نکنه و بعد یمنی میاره و اینا. قیصرم که دید از پس وزه خانوم بر نمیاد، کتایون رو به گشتاسب سپرد اما بدون هیچ گنج و مالی و گفت برید سی خودتون و اسم منم دیگه نیارید.
غریبی همی برگزینی که گنج نیابی و با او بمانی به رنج.
اما بعد از کتایون نوبت دختران دیگه قیصر بود که ازدواج بکنن. دو خواهر کتایون هر کدوم عاشق شاهزاده‌ای شده بودن، اما این بار قیصر شرط و شروطی هم گذاشته بود که دختر دومم رو به کسی میدم که گرگ بیشه فاسقون رو بکشه. در نهایت با جادو و جنبل و کفبینی فهمید که این کار فقط از دست گشتاسب برمیاد، کی؟ همین خواستگار تازه از راه رسیده. پس سراغ باجناقش رفت و گفت تو رو خدا گشتاسبم حسابی شاخ رفت تو جیبش و گرگ اجدا پیکر رو از پا در آورد و دندونهای گرگ رو به غنیمت برداشت و به خونه اومد. اون دو جوون عاشق هم، یعنی همین آقای میرین که خواستگار خواهر دوم بود و دختر دوم قیصر، با هم ازدواج کردند. اما حالا نوبت به دختر سوم قیصر رسیده بود که رسیدن به اون هم شرط و شروطی داشت. خواستگار دختر سوم قیصر جوانی به اسم اهرن از پهلوانهای بزرگ روم بود. پهلوان که میگیم پهلوان پنبه دیگه، چون ایشون هم قرار بودو بودو بیاد پیش گشتاسب و بگه
گشتاسب داداش تو رو خدای کاری کن ما به وصال این دختر سومی برسیم. به کوه سقیلا یکی اژدهاست که کشور همه پاک از او در بلاست. قیصر گفتی که اگه اژدها رو کشتی دخترم رو بهت میدم و این دیگه درجه لاتیش برای من خیلی بالاست. در توان برز و بازوم نیست، دستم به دومنت.
خلاصه کتایون هم از سمت دیگه اومد سراغ گشتاسب که های و وای و خواهرم عاشق شده و تو پهلوون یه کاری بکن و اینا. گشتاسب هم که مجمع الجزایر تستسترون با یک خنجر پنج پر رفت اژدهای بیچاره رو تیکه پاره کرد. دو تا از دندونهای نیش اژدها رو هم به یادگار کشید بیرون و با خودش برد. دختر سوم هم با آقای اهرن ازدواج کرد، اما این میون گشتاسب که این مدت با گرگ و اژدها دست و پنجه نرم می کرد، دلش سخت تنگ ایران و برادر و پدر و اون الواتیاشون شده بود. اما خیلی نگذشت که قیصر روم دوباره در کاخش جشنواره‌ای برگزار کرد که اون دوتا تازه داماد و پهلوانای دیگه داخلش هنرنمایی و جنگاوری کنن. این میون گشتاسب هم به اون جشن رفت و تیر و کمون به بازو گرفت و آنچنان در تیراندازی و بازی چوگان هنرنمایی کرد که صد الله اکبر، قیصر روم انگوش به دهن موند. پس این شد که روابط داماد و پدرزن حسنه شد و گشتاسب هم نه گذاشت و نه برداشت، گفت اون اژدها و گرگه رو من کشتم، سندم دارم، اینها این دندوناشونه، اون دوتا بچه سوسولم که الان دامادتن انگوش کوچیکه ای منم نیستن. اما در سمت دیگه در ایران خبر به لوح راسب پدر گشتاسب رسید که یه سردار رومی جوان دنیا رو زیر و زبر کرده و به خزر هم تاخته. حالا هم قیصر روم از ایران درخواست باج کرده. لهراسب که جویای ویژگی های این جوان شد فهمید که احتمالاً اون کسی نیست جز پسرش گشتاسب. پس پسر دیگش زریل رو بار دیگه برای دلجویی پیش گشتاسب فرستاد. گشتاسب هم اون موقع در روم به فرخزاد شهرت داشت و کسی از اصل و نسبش خبر نداشت. اما زریر به دربار روم رفت و قصه این نژاد و اصل و نسب رو برای قیصر گفت. در نهایت گشتاسب با لهراسب پدرش آشتی کرد و با قیصر روم هم که روابط حسنه بود چون دامادش بود و بالاخره لهراسب کوتاه اومد و تخت شاهی رو به پسر بخشید تا گشتاسب پادشاه بعدی ایران زمین بشه. در شروع پادشاهی گشتاسب 1000 بیت از دقیقی داریم که داشت شاهنامه رو می سرود که عمرش کفاف نداد و به دست غلامش کشته شد. فردوسی هم از اونجا که امانت داره این 1000 بیت رو آورده. بریم سراغ ادامه داستان. گشتاسب به تخت پادشاهی نشست و صاحب 2 فرزند شد. اسفندیار و پشوتن. اسفندیار که خب میدونیم نسخه آپدیت شده رستم بود و پشوتن هم بسیار مرد نیک و یکی از مقامات روحانی بلند مرتبه دین زرتشت. در اون موقع هم ارجاسب پادشاه توران زمین بود و این جنگ و کینه ایران و توران کماکان ادامه داشت. اما این میون زرتشت پیام‌آور دین جدیدی برای ایران زمین شد و روزی به کاخ گشتاسب اومد و با آتشدانی شعله ور که اون رو از بهشت آورده بود از گشتاسب خواست تا دین جدید رو بپذیره. مردم دین نو رو پذیرفتن و شهریار ایران هم فرمان داد تا بالای آتش زرتشت و جای عبادت مردمان گنبدی بسازن تا این نشانی عبادتگاه زرتشتیان باشه. آتشکده ای رو که زرتشت ساخت آتشی بدون دود داشت و میگن که شعله اون از هیزم و چوبهای معمولی نبوده. زرتشت مردی رو هم محافظ اون آتش کرد و خودش با دستان خودش درخت سروی رو به نشانه این که گشتاسب دین یزدان یکتا رو پذیرفته در کنار اون آتشکده کاشت. سالیان گذشت و اون سرو هر روز بزرگتر و بزرگتر می شد تا جایی که دور اون رو با کمند نمی شد اندازه گرفت. گشتاسب در کنار اون سرو خانه‌ای ساخت با 40 رش بلندی و 40 رش پهنا. ایوانی از طلا و زمینش همه از سیم و خاکش از انبر. بعد هم فرمان داد تا نقش همه بزرگان پیشین رو بر دیوار کاخ بسازن. برو برنگاری جمشید را، پرستند مر ماه و خورشید را، فریدونش را نیز با گاف سار، بفرمود کردن بر آنجا نگار. این سرو بلند که نامش سرو کشمر بود نشانه‌ای بر دین بهی بود که زمان خلافت عباسیان بریدنش. در توران زمین ارجاسب پادشاه توران وقتی از رو آوردن گشتاسب به دین زرتشت با خبر شد، نامه تهدیدآمیز به ایران فرستاد که اگر از راه و دین زرتشت برنگردید به ایران حمله میکنیم و همه رو از دم تیغ میگذرونیم. به غیر از این مورد گفته بودیم که در اون دوره گشتاسب باجگزار توران بود و زرتشت وقتی بین مردم و پادشاه قدرتی پیدا کرد از گشتاسب خواست که باجگزار شاه توران نباشه، چرا که تا پیش از این هم هیچ کدام شاهان ایران به توران باج ندادن و این هم یکی از دلایل اصلی تهدید ارجاسب برای حمله به ایران بود. اما گشتاسب هم نامه‌ای به شاه توران نوشت و گفت که نیازی به زحمت شما نیست و ما خودمون به سمت توران لشکر خواهیم کشید. یادتون نره گفتیم این بخش اول پادشاهی گشتاسب قصه ایه که دقیقی به نظم کشیده و فردوسی اون رو میان قصه خودش جا داده. پس نپرسید چرا یهو ایران باجگزار توران شد. سپاهیان ارجاسب دسته دسته وارد خاک ایران شدن. هر جا که رسیدن غارت کردن و خونه ها رو به آتش کشیدن. مدت زیادی نگذشت که به گشتاسب خبر رسید که سالار ترکان شهر به شهر ایران رو ویران میکنه و پیش میاد. اما پیش از اینکه دو سپاه به میدان جنگ بیان، گشتاسب از وزیر خردمندش که پیشگو هم بود خواست تا در احوال آسمان نظر کنه و عاقبت این جنگ رو براش بگه. اما چیزی که شنید خوب نبود.
سرورم، این پیشگویی از آینده شوم میگه. میدان جنگ سراسر خون میشه و من به چشم خودم پرپر شدن فرزندم و باقی پهلوانان رو دیدم. تورانی ها یک دست پسرم رو قطع میکنن، اما با دندان درفش رو به نیش میکشه و با یک دست به جنگیدن ادامه میده تا در نهایت با تیری پسرم رو از پا در میارن. بعد از فرزند من بستور پسر زریر چون شیر مردی به میان تورانی ها میتازه. بعد از اون فرزند دیگه شما پا به میدان میگذاره، اما سرانجام به دست تورانی ها کشته میشه. اما زریر برادر شما طاقتش از این همه کشته تاق میشه و به میان میدان میره. هیچ کس یارای میدان زریر را نداره، اما میان میدان چشمش به تن بی جان اردشیر میفته و قرار از دست میده. پس با کینه به سمت ارجاسب میتازه. بیدرفش هیلگر که یارای مقابله با زریر رو نداره، از پشت با تیری زهرآلود اون رو از پا در میاره. در ادامه دو لشکر به جنگ گروهی بر هم آمیخته میشن. در میدان جنگ اسفندیار با بیدرفش روبرو میشه و امانش نمیده. سرانجام ارجاسب به سمت چین فرار میکنه و سپاه ایران پیروز میشه.
گشتاسب با شنیدن این راز بیهوش شد، اما چاره‌ای برای فرار از تقدیر نبود و در نهایت با وجود پیروزی ایرانی ها این اتفاقات شوم صبح روز بعد اتفاق افتاد. اما این میون وقتی زریر برادر گشتاسب در میدان کشته شد، شاه ایران به اسفندیار وعده داد که اگر انتقام برادر رو بگیره تاج و تخت رو به اون میسپاره. اما باز هم وعدش دروغین بود و پس از پیروزی سپاه ایران خبری از انتقال پادشاهی به اسفندیار نبود. مدتها از عقب نشینی سپاه توران گذشت و اسفندیار با زبان بی زبانی وعده پدر رو یادآور شد، اما گشتاسب به روی خودش نمی آورد و اسفندیار رو به سفر دور و درازی فرستاد تا همه ایران رو زیر پا بگذار و دین زرتشت رو گسترش بده. اما این ولای قدرت و وابستگی به تخت شاهی، همونطور که رابطه لهراسب و گشتاسب رو خراب کرده بود، حالا دوباره در مورد گشتاسب و پسرش اسفندیار هم اتفاق افتاد. تا جایی که گشتاسب انقدر فریب توطئه اطرافیانش از قبیل گرزم رو خورد که خیال کرد پسرش اسفندیار قصد داره اون رو بکشه و به تخت بنشینه. پس این شد که پسر رو به بند و زنجیر کشید تا مگر پسر قصد تخت پدر رو نکنه. اسفندیار در گنبدان دژ به بند کشیده شد. در اینجای قصه ابیات داستانی که دقیقی سروده تمام میشه و حکیم فردوسی ادامه قصه رو از زبان و جان خودش برای ما روایت میکنه. اما شکراب شدن رابطه پدر و پسر و زندانی شدن اسفندیار فرصتی بود برای ارجاسب و توران تا دوباره فکر تاختن به ایران زمین رو بکنن. همین هم شد وقتی که گشتاسب، یعنی برای رواج دین زرتشت، به سیستان رفته بود و یک دو سالی رو مهمان بزم زال و رستم بود، در بلخ جز لهراس به پیر پادشاه پیشین و عده‌ای از مردم و نگهبانان آتشکده کسی نبود. ارجاسب سپاه گرانی رو به پسرش کهرم سپرد و فرمان داد تا به بلخ بتاز و همه آتش پرستان رو سر ببره. لهراس به پیر که حالا دیگه برای جنگ سن و سالی ازش گذشته بود و نبرد با کهرم جوان براش چالش بزرگی بود، لباس رزم به تن کرد و گرز گاف پیکرش رو به دست گرفت. فریادهای خشم لهراسب لرزه به تن تورانی ها مینداخت، اما حالا گرز گاف سرش دیگه یارای بالا اومدن نداشت. جهان دیده از تیر ترکان بخست، نگونسار شد مرد یزدان پرست. به خاک اندر آمد سر تاج دار، بر او انجمن شد فراوان سوار. کهرم آتشکده بزرگ بلخ رو به آتش کشید و 80 پیشوای زرتشتی رو در مقابل آتش سر برید، آنچنان که آتش زرتشت از خون اونها تلف شد. بلخ در آتش می سوخت، پادشاه ایران هم بی خبر در سیستان به بزم نشسته بود. اما این میون یکی از زنان هوشمند گشتاسب لباس ترکان به تن کرد و شب و روز اسب تاخت تا به سیستان و پیش گشتاسب رسید و اون رو از حمله ترکان با خبر کرد. دو لشکر دوباره روبروی هم قرار گرفتن، اما این بار لهراسب پادشاه پیشین ایران کشته شد و اسفندیار در بنده. حالا گشتاسب از هر زمان دیگه‌ای در این جنگ آسیب پذیرتره. گشتاسب که کشته شدن پدر و پسرانش بیتاب و توانش کرده بود، از رزمگاه روگردان شد و عقب نشینی کرد. کار به جایی رسید که گشتاسب و سپاهش در پس کوهی مخفی شدن و برای زنده ماندن مجبور شدن از اسبهاشون تغذیه کنند. گشتاسب خسته و ناامید از وزیرش جاماسب چاره کار خواست.
چاره کار به دست اسفندیار پسرته که در بنده. اگر اون دلاور را آزاد کنی و به کوه بیاد، همه ی لشکر نجات پیدا می کنن.
گشتاسب یک بار دیگه هم قول داد که اگر اسفندیار رو آزاد کنم و به کمک ایران زمین بیاد، من تاج و تختم رو بهش می سپارم و از این عهد بر نمی گردم. جاماسب خودش رو به گنبدان دیج و جایی که اسفندیار زندانی بود رسوند و پیش شاهزاده تعظیم کرد و برای نجات سپاه ایران کمک خواست. اما اسفندیار بدون اینکه به جاماسب نگاه کنه گفت:
خردمند مرد در زنجیر که نماز بردن نداره. حالا که ارجاسب ایران رو به دشت خون بدل کرده، درود شاه رو به من میدی؟ بزار فرزند شاه همون گرز مهریمن باشه، نه من، که به گفتار اون هیله گر گشتاسب من رو به بند کشید. به یزدان سوگند مبادا که این بد فراموش کنم، روان را به گفتار بیهوش کنم.
جاماسب خبر داد که خواهرانت اسیر تورانی ها شدن و پدر بزرگت هم کشته شده، اما اسفندیار باز هم نپذیرفت که به جنگ بره تا اینکه جاماسب آخرین تلاشش رو هم کرد و خبر داد که فرشیدورد برادر اسفندیار در میدان جنگ زخمی شده و کسی یارای کمک بهش رو نداره. اسفندیار با شنیدن این خبر خونش به جوش اومد و زنجیر رو گسست و در شبی تیره در دژ گشوده شد و اسفندیار با تیغ هندی در دست به همراه پسرانش بهمن و آذرنوش و مهرنوش و راهبری جاماسب از دژ بیرون زدن و به سمت هامون تاختن. اسفندیار به بالین فرشید ورد برادرش رسید، اما دیگه دیر بود. با این وجود به سمت تورانی ها تاخت و سپاه ایران رو نجات داد. ارجاسب اما که آخرین حربش برای شکست اسفندیار و سپاه ایران رو نقش براب دید، بر کاروان شطوری که آماده کرده بود نشست و راه بیابان رو در پیش گرفت. ارجاسب بدنی سپاه رو میان دشت رها کرد و با نزدیکان و بزرگانش عقب نشینی کرد. این میون گرگسار که یکی از جنگاوران تورانی بود اسیر اسفندیار شد و در ازای امان دادن پیشنهاد داد تا راه رسیدن به رویندژ و ارجاسب رو به اسفندیار بده و این شروع قصه هفتخان اسفندیار شد. اما خواهران اسفندیار هم در رویندژ اسیر چنگ ارجاسب بودن، پس گشتاسب دوباره بر وعده پادشاهیش به اسفندیار تأکید کرد و از اون خواست تا خواهرانش رو آزاد کنه و ارجاسب رو از میون برداره. اسفندیار راهی سفر هفت خانی شد که اگر یادتون باشه رستم هم چون این سفری داشت. اسفندیار با راهنمایی گرگسار که هر بار اون رو مست از می ناب می کرد تا مبادا بهش دروغ بگه، خانها رو پشت سر می گذاشت. از صد گرگهای عظیم و جسه، شیران، جفت سیمرغ، اژدها، زن جادوگر و برف و بوران گذشت تا در نهایت به خانه هفتم یعنی ارجاسب و رویندژ رسید. دژی با دیواری عظیم و شگفت‌انگیز که یک در سمت ایران و در دیگه‌ای در چین داره. اسفندیار با یارانش در جامعه بازرگانان وارد دژ شد و مشغول تجارت شد تا در فرصتی مناسب درب دژ رو باز کنه و سپاه قلعه رو تسخیر کنن. تا به اون روز ارجاسب و بزرگان توران علی‌رغم جنگ چهره اسفندیار رو ندیده بودن. برای همین اسفندیار حسابی خودش رو به عنوان بازرگان در دل بزرگان و ارجاسب جا داده بود و در نهایت بزمی برای درباریان به پا کرد و همه اونها رو مست از می ناب کرد و در یک حمله برق‌آسا در دژ رو باز کردن و سپاه ایران وارد رویندژ شد. اسفندیار شاه توران رو کشت و خواهرانش بهافرید و همای رو نجات داد. بعد از اون هم نامه‌ای برای پدرش گشتاسب نوشت و شرح اون چه اتفاق افتاده بود و دلاوری‌هاش رو باز گفت. اما گشتاسب که دوباره فکر این رو در سر داشت که از سپردن تاج و تخت به اسفندیار سر باز بزنه، پسر رو نکوهش کرد و آزرد. اما اینکه گشتاسب اینچنین با اسفندیار برخورد کرد، خبر از رفتار دوبارش با پسر میده و اینکه به دنبال یک بهانه است تا به باقی بزرگان نشون بده که اسفندیار هنوز برای پادشاهی آماده نیست و من باید کماکان بر تخت باشم، چرا که پسر رو نکوهش کرد که تو به کین 38 برادرتو نیا باید به همون میزان انتقام میگرفتی و این خون ریختن بیش از حد برای چی بود؟ تو شبیه شاهزادگان رفتار نکردی. بعد از رسیدن اسفندیار به پایتخت، به میمنت این پیروزی بزمی در کاخ برگزار شد که در اون بزم پدر و پسر حسابی با گوشه و کنایه از خجالت هم در اومدن. شبانگاه اسفندیار مست و دلگیر از رفتار پدر در شب بزم پیش مادرش کتایون رفت و لب به شکایت باز کرد. مادر، شهریار با من بد میکنه. تا به امروز بارها وعده تاج و تخت رو داده و من رو به میون جنگ و خطر فرستاده، اما وقتی پیروز برمیگردم بدعهدی میکنه. صبح که سر بزنه من حرفهای آخر رو با پدر میگم و پیمانی رو که بسته ازش میخوام. اگر نپذیره به یزدان سوگند که بی کام او تاج بر سر نهم، همه کشور ایرانیان را دهم. کتایون با شنیدن حرفهای پسر غم به دلش چنگ زد، چرا که میدونست گشتاسب تاج و تخت رو به اسفندیار نمیده. گشتاسب متوجه شد که فرزندش در فکر تاج و تخته. جاماس به وزیر و ستاره شناس‌ها رو فرا خوند تا طالع و آینده پسر رو از اونها بپرسه. جاماسب خبر از عاقبت اسفندیار داد که اون به دست رستم دستان در زابلستان کشته میشه. گشتاسب با شنیدن این پیشگویی اگرچه خودش رو آشفته و دلنگران نشون داد، اما چاره ادامه پادشاهیش رو در همین پیشگویی میدید. یعنی چی؟ یعنی تقابل رستم و اسفندیار، چرا که هیچ کس جز رستم نمیتونست اسفندیار رو از پا در بیاره. پس وقتی اسفندیار وفای عهد پدر درباره جانشینی رو طلب کرد، گشتاسب آخرین شرطش رو برای انتقال پادشاهی به اسفندیار مطرح کرد و اون گذشتن از رستم دستان بود، به این بهانه که وقتی کیخسرو لهراسب رو جانشین خودش کرده، خاندان زال و شخص رستم که بندی کاووس و کیخسرو بودن به لهراسب بی حرمتی کردن و هیچ وقت واقعاً اون و خاندانش رو برای پادشاهی ایران زمین به رسمیت نشناختن. پس اسفندیار مأمور میشه که رستم رو با دست بسته به بارگاه شاه بیاره و خب میدونیم که رستم دستان هیچ وقت زیر بار همچین کاری نمیره. اما مهمتر از این دلایل ظاهری، یکی از دلایل و نمادهای اصلی جنگ و تقابل رستم و اسفندیار تفاوت دینشونه. رستم و خاندان زال به دین سنتی ایرانی پایبند بودن که بر اساس آیین مذهب میترائیسم و دیگر باورهای کهن ایرانی پایه‌ریزی شده بود که تمرکز اصلیش هم بر طبیعت و نیروهایی مثل آب و آتش و خورشید بود. در مقابل اسفندیار و پدرش گشتاسب از پادشاهان مهمی بودند که به آیین زرتشت گرویدن. آیین زرتشت هم تأکید زیادی بر دوگانگی نیک و بد، روشنایی و تاریکی داشت. اهورامزدا رو به عنوان خدای برتر و اهریمن رو به عنوان نماد شر معرفی می کرد. این تفاوت دینی بین رستم و اسفندیار نه تنها نشان دهنده تنوع باورهای مذهبی در ایران باستانه، بلکه به عنوان یک عنصر داستانی مهم در شاهنامه عمل میکنه. به هر طریق رستم و اسفندیار با مکر و حیله های گشتاسب روبروی هم قرار می گیرن و بعد از چند بار تعارف و کشمکش هیچ کدوم از حرفشون بر نمی گردن و ناچار به جنگیدن می شن. هر دو پهلوان در جای دور از سپاه مشغول کشتی و رزم می شن، اما در سمت دیگه دو سپاه با وجود تأکید رستم به نجنگیدن درگیر می شن و این میون دو تا از پسرهای اسفندیار هم کشته می شن. رستم اما در مقابل اسفندیار کاری از پیش نمیبره و به شدت زخمی میشه و هرچه میکنه در از پا در آوردن اسفندیار راه به جایی نمیبره، تا اینکه از زال پدرش درخواست کمک میکنه و زال هم تصمیم میگیره تا از سیمرغ درخواست راه چاره کنه. زال با سه مجمر آتش به کوه رفت و پر سیمرغ رو در آتشدان قرار داد و آتش زد. همانگه چو مرغ از هوا بنگرید، درخشیدن آتش تیز دید. نشسته برش زال با درد و غم، ز پرواز مرغ اندر آمد دژم. سیمرغ بعد از درمان زخم‌های رستم به رستم و زال خبر از آینده داد و بهشون گفت که اسفندیار نمایندی زرتشت و کشتنش شوربختی دو جهان رو در پی داره. هر که اسفندیار رو بکشه در این جهان روز خوش نخواهد دید و از رستم قول گرفت که در ابتدا با لابه و التماس اسفندیار رو به آشتی دعوت بکنه و بعد از اون اگر نپذیرفت با اون بجنگه. راه رویارویی با اسفندیار رو هم که تیری ساخته شده از درختی گز بود به رستم گفت. بهتره بگیم رسپی ساختنش رو برای رستم فاش میکنه تا با این تیر چشمان اسفندیار رو هدف بگیر و اون رو از پا در بیاره. فردای اون روز دو پهلوان دوباره روبروی هم قرار گرفتن و رستم که با جادوی سیمرغ درمان شده بود با وجود اینکه اسفندیار رو به آشتی و صلح دعوت کرد اما اسفندیار نپذیرفت و رستم تهمتن ناچارن تیر سیمرغ رو به کمان گذاشت و آنچنان زه رو کشید که آسمان به خروش در اومد و تیر به چشم اسفندیار نشست. اسفندیار پشت و پناه سپاه ایران برای اینکه از اسب پایین نیفته دست به یال اسب سیاهش زد و سرش رو روی زین اسب خم کرد. گرفته بش و یال اسب سیاه زخون لعل شد خاک آوردگاه. وقتی خبر کشته شدن اسفندیار به زال رسید با زواره و فرامرز زاری کنان به دشت نبرد اومدن. زال رو به رستم گفت:
زاری من نه بر اسفندیار که بر توه. من از دانایان چینی و اخترشناس ها شنیدم که هر کس که او خون اسفندیار بریزد سرایت بر او روزگار. بدین گیتی شور بختی بود وگر بگذرد رنج و سختی بود.
اسفندیار در واپسین دمهای زندگیش رستم رو فرا خوند و بهش گفت که این شوربختی و مرگ از پدرش گشتاس بهش رسیده و این نقشه های شوم پدرش و جاماس بوده و از رستم خواست تا بعد از اون پسرش بهمن رو پرورش بده و در حقش پدری بکنه. رستم پذیرفت و با وجود اینکه زواره برادرش اون رو آگاه کرد که بهمن وقتی بزرگ مردی جنگاور بشه انتقام اسفندیار پدرش رو از زابلستان و خاندان زال میگیره ها، اما رستم از سوگندی که خورده بود بر نگشت و بهمن رو پرورش داد.
ز بهمن رسد بد به زابلستان، به پیچند پیران کابلستان. نگه کن که چون او شود تاجدار، به پیش آورد کین اسفندیار.
پس این پایان قصه اسفندیار شد. ما در این اپیزود خلاصه‌ای بر شاهان به جانشینی لهراسب بعد از اون گشتاسب و قصه های جذاب اسفندیار پرداختیم تا مرگش. بعد از این بهمن به جای پدر بزرگش گشتاسب به تخت پادشاهی میشینه و طی اپیزود بعدی میرسیم به پایان کار سلسله کیانیان که خلاصش رو برای شما روایت میکنیم و آماده میشیم تا در قسمت بعد از اون به اشکانیان و ورود داستانهای اونها به شاهنامه بپردازیم. هرچند که قسمت اشکانیان قسمت کوتاهی خواهد بود و بیشتر منابعی که فردوسی حکیم فردوسی بهش پرداخته منابعی هست که به ساسانیان میپردازه، اما روایت اشکانیان رو خواهیم گفت و وارد قسمت جدید شاهنامه میشیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. یادتون نره حتما اون دو اپیزود 48 و 47 شاهنامه رو که خلاصه‌ای بر شاهان 1 و 2 هست رو هم گوش بکنید تا یک تصور و یه شمای کلی از چیزی که تا به حال از شاهنامه گفتیم در ذهنتون نقش ببند و آماده بشید برای بخش جدید شاهنامه. ممنونم از اینکه به من گوش کردید. نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید حتما و اگر دوست داشتید ما رو حمایت بکنید این پادکست رو با سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت از شاهنامه به نثر که چه داخل ایران و چه خارج از ایران باشید میتونید از ما حمایت مالی بکنید. ممنونم از شینا صنعت پارس. کانال یوتیوب ما رو یادتون نره سابسکرایب بکنید. ویدئوکست بسیار جذابی اونجا ساختیم که دیدنش واقعا خالی از لطف نیست. دم شما گرم. این اپیزود خیلی راحت و خودمونی من برای شما روایت کردم، چون بیشتر یک خلاصه بود از اونچه گذشته بود. و لبخند به روی لباتون باشه و تا اپیزود بعدی قصتون هم بی‌قصه باشه.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.